ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. 177 خانواده افغان به روز جمعه از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز گزارش داد که دیروز 70 خانواده از طریق تورخم، 28 خانواده از طریق سپین بولدک، 49 خانواده از ایران از طریق نیمروز و 30 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان بازگشتند. گفته نشده که این خانواده ها داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. گزارش شده است که اخراج پناهجویان افغان بی اسناد از پاکستان از اول نوامبر پارسال ادامه دارد. ایران نیز اخراج پناهجویان افغان به افغانستان را شدت بخشیده است. سازمان صحی جهان به مردم در افغانستان توصیه کرده است که برای مبتلا نشدن به بیماری تب دنگی نکات را در نظر داشته باشند. بخش افغانستان این سازمان امروز در بیانیه نوشت که مردم هر هفته تمام اشیای ذخیره آب مانند بوتل را که زیاد استفاده شده دور بیاندازند و ظروف ذخیره آب را به گونه منظم بشویند. سازمان جهانی صحت از مردم خواسته است که وسایل ذخیره آب را بپوشانند، دستگاه های آبی را که در فصل بهار استفاده نمی شود سرچپه قرار دهند و آب را در آنها نگذارند. همچنان توصیه شده است که حوض ها و تشناب ها به طور منظم پاک و آب و گلدان ها عوض شود. بیماری ویروس تب دنگی از طریق پشه به نام آیدس به انسان منتقل می شود و تاثیر منفی بر سلامتی دارد. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که عبدالله عمری یکی از رهبران قطعه بعدی طالبان را کشته است. این جبهه مدعی شده که بروز جمعه افرادش دروازه قطعه بعدی طالبان در جاده دمزنگ مربوط به حوزه امنیتی سیوم کابل را هدف حمله قرار دادند. دو طالب دیگر را نیز کشتند و یک طالب را زخمی کردند. طالبان در مورد این ادعا چیزی نگفتند و رادیو آزادی نیز نمیتواند این ادعا را تایید کند. مسعود پزشکیان اصلاح طلب پیروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داده است که جمهوری اسلامی با مسیر دشوار روبرو است. پزشکیان از ایرانی ها خواسته است که او را تنها نگذارند و دوران ریاست جمهوری اش را در سرزمین دچار مشکلات اقتصادی در نتیجه تحریم های بین المللی آغاز می کند. کشوری که تحت سلطه یک حکومت روحانی سرکوبگر قرار دارد. پزشکیان 69 ساله جراح سابق قلب در دور دوم انتخابات در 5 جولای سعید جلیلی تندرو فوق محافظه کار را شکست داد و 53.7% آرا را به دست آورد. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی محسن اسلامی سخنگوی اداره انتخابات ایران، جلیلی 44.3% آرا را کسب کرده است. میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران 49.8% گفته شده، میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات 40% بوده است. مرحله 1/4 نهایی جام فوتبال ملت‌های اروپا 2024 امشب با 2 بازی به پایان میرسد. انگلستان و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به میدان میروند. بازی هلند و ترکیه ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز میشود. برندگان مسابقات امشب در مرحله نیمه نهایی با هم حریف میشوند. اسپانیا و فرانسه دیشب به دور نیمه نهایی صعود کردند. جرمنی میزبان این رقابت ها در برابر اسپانیا و پرتغال در مقابل فرانسه شکست خوردند و حذف شدند. اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمه نهایی به روز سه‌شنبه 9 ماه جولای در شهر مونیخ به میدان خواهند رفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دو مورد نوع بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان مشاهده شده. هرچند تعداد مهاجرین برگشت کننده از کشورهای همسایه به افغانستان کاهش یافته، ولی نگرانی پناهجویان زیاد است. پرچاوی های برق در گرمای سوزان در کابل. یک باشنده کابل میگوید
این روزایی که هوا بسیار گرم شده و ما ضرورت داریم که باید برق باشد. اکثریت اوقات از ساعت 8 بجه میره، بعض روزا از 10 بجه میره و شب 9 وقت میآید.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و چالش ها در برابر رئیس جمهور نو این کشور. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو مورد تازه بیماری پولیو یا فلج کودکان در کندهار ثبت شده است. یکی از مسئولان مبارزه با فلج کودکان در صحبت با رادیو آزادی این دو حادثه را تایید کرد. همزمان صدای آمریکا نیز گزارش در این باره منتشر کرده و گفته است که با این آمار تعداد موارد مثبت فلج کودکان در کندهار به 3 مورد افزایش یافته است. همزمان با این، مرکز ملی عملیات فوری محو پولیو یا فلج کودکان اعلام کرد که کمپاین جدید تطبیق واکسین پولیو 8 جولای آغاز بشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان میگوید که دو مورد جدید فلج کودکان در ولایت کندهار به ثبت رسیده است. یک منبع در این دفتر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که این دو مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی های ارغستان و شاهولی‌کوت ولایت کندهار ثبت شده است. منبع افزود که با این آمار تعداد موارد مثبت پولیو در کندهار به 4 مورد رسید که 3 مورد تایید شده و 1 مورد هنوز تایید نشده است، اما علائم فلج در کودک دیده می شود. صدای آمریکا نیز به نقل از یک منبع صحی از اداره پولیو دو مورد را تایید کرده و گفته است که این دو کودک 5 و 4.5 ساله مربوط به خانواده های هستند که از پاکستان برگشتند. صدای آمریکا در گزارش خود که روز جمعه نشر کرده به نقل از این منبع نوشته است که نمونه های تیبی پولیو از این کودکان چند هفته پیش برای تحقیق گرفته شد و نتایج آن روز جمعه مشخص شد. تلاش کردیم با خانواده های کودکان مبتلا به پولیو صحبت کنیم، اما تا زمان نشر گزارش موفق نشدیم. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم درباره واقعات مثبت پولیو در کندهار به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برنامه افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نوشته است که دکتر عبدالقدوس بریالی رئیس این برنامه هنگام سفرش به کندهار با خانواده یک کودک مبتلا به پولیو دیدار کرده است. برنامه افغانستان آری از پولیو همچنان از آغاز دوره جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو نیز خبر داده و نوشته است که این کمپاین روز دوشنبه هفته روان در مناطق مختلف افغانستان آغاز می شود. این برنامه خواستار حمایت خانواده ها از این روند شده است. دوره نخست کمپاین پولیو در ماه ثور سال روان و دوره دوم در ماه جوزا برگزار شد. موارد مثبت واکسن پولیو در کندهار در حال ثبت شده که سازمان جهانی صحت یا WHO ابراز نگرانی کرده بود که بازگشت 600 هزار خانواده افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه با بیماری پولیو را تهدید می کند. این سازمان گفته است که در میان مهاجران نزدیک به 200 هزار کودکان هستند که واکسن پولیو دریافت نکردند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که هنوز نتوانستند پولیو را ریشه کن کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال 2024 الی 4 جولای 6 مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان و 8 مورد در پاکستان گزارش شده است. پولیو یک بیماری ویروسی و سبل علاج است که در حال حاضر تنها راه پیشگیری از آن استفاده از واکسن ضد فلج کودکان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که میزان بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان در ماه جون کاهش را نشان میدهد. این سازمان در گزارش هایی که درباره بررسی برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان و پاسخگویی با آنان نشر کرده گفته است که هنوز هم اخراج اجباری از این کشور جریان دارد. این در حال است که برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که با خطر اخراج روبرو هستند و برخی از برگشت کنندگان هم از نبود فرصت های شغلی و دیگر مشکلات در افغانستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR که ناوقت روز جمعه منتشر شده نشان می‌دهد که بازگشت داوطلبانه مهاجران از پاکستان در ماه جون نسبت به ماه می کاهش داشته است. در این گزارش آمده است که از جنوری تا جون حدود 13,846 مهاجر افغان از پاکستان به گونه داوطلبانه بازگشت کردند که از این میان نزدیک به 6,000 تن در ماه می و نزدیک به 4,000 تن در ماه جون برگشت کردند. بر اساس این گزارش دلایل بازگشت شامل مشکلات اقتصادی، ترس از بازداشت و نداشتن وعده‌های غذایی عنوان شده است. همچنین برخی مهاجران به دلایل مانند پیوستن به خانواده و جستجوی فرصت‌های کاری را اشاره کردند. اما کاهش بازگشت داوطلبانه به معنای کاهش شمار مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان نیست. در گزارش دیگر UNHCR که زیر عنوان طرح پاسخگویی به بازگشت کنندگان در 5 جولای منتشر شده، آمده است که در سال جاری میلادی حدود 159,000 مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از پاکستان بازگشت کردند. بر اساس این گزارش تنها در سال جاری میلادی 3,767 تن دارندگان کارت POR و شهروندی افغان یا ACC بازداشت و اخراج شدند. در این گزارش آمده است که UNHCR تجارب بازگشت کنندگان از پاکستان را پرسیده است که 12% تجربه بازداشت شدن را داشتند، 10% مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حدود 13% مجبور به پرداخت رشوه شدند. بر اساس این گزارش مهاجران حتی در عین بازگشت و عبور از مرز نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. از این میان برخی آنها به چالش‌های امنیتی، نداشتن سرپرست مرد و ضرورت به حمایت، عدم دسترسی به خدمات صحی و ضرورت به فرصت‌های کاری در افغانستان پس از بازگشتشان اشاره کردند. UNHCR میگوید که از ماه سپتامبر 2023 به این سو به بیش از 100,000 بازگشت کننده در ولایت‌های ننگرهار، کابل و کندهار کمک نقدی کرده است. این در حالی است که مهلت داده شده از سوی پاکستان برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از جمله دارندگان کارت‌های POR و کارت شهروندی افغان یا ACC در 3 جون به پایان رسید. ظاهر پشتون نماینده مهاجران افغان در بلوچستان پاکستان میگوید کسانی که POR کارت دارند و سالها در پاکستان زندگی میکنند با خطر اخراج روبرو هستند، اما آنها هیچ آمادگی برای زندگی در افغانستان ندارند.
فالت مخبل په یواد
کې دلیل این که مهاجرین افغان نمیخواهند به افغانستان برگردند این است که آنجا زمین و سرپناه ندارند. باید به آنها زمین داده شود و همچنان گفته نشود که باید به زمین پدری خود برگردند، بلکه آنها باید اجازه سفر و زندگی را داشته باشند و در همان جا برایشان زمین داده شود.
اجازه ورکړلسی اول ته مزکی ورکړلسی.
غلام علی رحیمی یک مهاجر افغان در شهر پشاور پاکستان بر رادیو آزادی میگوید
مشکلات افغانها خوب بیشتر است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل و خاطر اولادشان است. ما از سازمان ملل و از جامعه جهانی میخواهیم با خصوص از دفتر محترم UNHCR کسایی که ایشان ثبت و رجستر است اینا رو باید هر چیز زودتر کاراشان رو پروسس کرده و تکمیل شوه تا معلوم شوه که کسایی که اگر واجد شرایط هستن اونا براین و کسایی که اگر نیستن یک چیز دیگه تصمیم باید سازمان ملل بخاطر اونا بگیره، چرا که در پاکستان خیلی دشوار زندگی کردن.
برخی از افغانانی که اخیراً از پاکستان برگشت کردن به رادیو آزادی میگویند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. حافظ الله یک تن از آنان که اکنون در کندهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت
با مشکلات زیادی روبرو هستم که وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف دارم، نمیدانم با اطفال چی کنم. من که مهاجر شدم و از مهاجرت برگشتم با مشکلات روبرو شدم. اقتصاد خوبی ندارم، روزگارم خراب است و اکنون حتی برای اطفال خود نمیتوانم غذای درست پیدا کنم.
این نگرانی ها در حال است که بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از سپتامبر 2023 تا اول ماه جاری میلادی نزدیک به 650,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، محدودیت های حکومت طالبان و دیگر مشکلات به کشورهای مختلف از جمله به پاکستان و ایران مهاجر شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
با گرم شدن هوا شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش پرچاوی های برق شکایت دارند. آنان میگویند با آنکه در این فصل سال نیاز بیشتری به برق دارند، اما پرچاوی برق بیشتر شده و آنها را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا در شهر کابل شماری از باشندگان نواحی مختلف پایتخت شکایت دارند که پرچاوی های برق افزایش یافته است. خدیجه یک باشنده منطقه چلستون شهر کابل مدعی است که در 24 ساعت برق منظم ندارند.
این روزایی که هوا بسیار گرم شده و ما ضرورت داریم که باید برق باشه، چون که پکه کولر اینا استفاده میشه. اکثریت اوقات از ساعت 8 بجه میره، بعض روزا از 10 بجه میره و شب نو وقت میایه. دیگه زیاتر شب هم از طرف شب میره برق، نصف شب، سر شب. این مشکل ما باید حل شود.
محمد طاهر عطل باشنده ناحیه هشتم شهر کابل نیز با اشاره به افزایش پرچاوی برق، نبود برق را در هوای گرم یک مشکل جدی میداند.
ما بسم الله شدیم و یکی دیگه برق دو جن شده. برق ساعت 5 بجه میره و گاهی وقت ساعت 4 بجه میره، گاهی وقت ساعت 7 بجه میره. و گرمی هم با واقعیت در شهر کابل در عمر 65 ساله عمر ما تیر شده، ما همینطور گرمی را رایده بودم. هیچ امکانات هم نیست که آدم بتانه کده یا کدام سولر بگیره یا مثلا بیتری بگیره. این امکانات خود در وجود ما هیچ نیست.
مرسل باشنده ناحیه ششم شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
به شرایط فعلا خب برق تمام نیاز مردم است. از ما برقای ما حدود ساعت 5-5:30 صبح میروه یا 12-11 همه تای ما دلشان که بخواین اعلام میکنن یا یک تا ساعت 2 میباشد، دو به بعد پس دوباره میروه دیگه تا تایم 8-9 بجه شب. برق نداریم فعلا، مشکلات برق زیاد است. هوا گرم است و برق قطع میکنن.
آنان از شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان میخواهند که به این مشکلشان رسیدگی و برایشان برق منظم فراهم کند. ما این مشکلات و شکایات باشندگان شهر کابل را با حکمت الله میواندی سخنگوی ریاست برشنای حکومت طالبان شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این بار نخست نیست که باشندگان شهر کابل از افزایش پارچاوی های برق در مناطقشان شکایت دارند. آنان هم مثلا با فرارسیدن فصل های تابستان و زمستان از این ناحیه دچار مشکل شده و خواهان توزیع برق منظم می شوند. اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان UNDP در ماه دلو سال 1402 گفت که بخش عمده انرژی برق افغانستان با چالش های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق با ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه حمل سال 1402 گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که خریداری برق سالانه برای این کشور $220 میلیون هزینه دارد. به همین دلیل عرضگاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادرکننده برق، پرچاوی های برق در افغانستان با ویژه ولایت هایی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مسعود پزشکیان، اصلاح طلب پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، هشدار داده است که جمهوری اسلامی با مسیر دشوار روبروست. او دوران ریاست جمهوریش را در سرزمین دچار مشکلات اقتصادی در نتیجه تحریم‌های بین المللی آغاز می‌کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
پزشکیان 69 ساله جراح سابق قلب در دور دوم انتخابات در 5 جولای سعید جلیلی تندرو فوق محافظه‌کار را شکست داد و 53.7% آرا را به دست آورد. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی محسن اسلامی سخنگوی اداره انتخابات ایران، جلیلی 44.3% آرا را کسب کرده است. میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران 49.8% گفته شده. میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات 40% بود. انتخابات زود هنگام پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، در سقوط هلیکوپتر در ماه می برنامه ریزی شد. پزشکیان در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق با اشاره به پیروزیش در انتخابات به عنوان آغاز مشارکت ما از رای دهندگان ایران تشکر کرد. او نوشت راه دشوار پیش رو تنها با همراهی، همدلی و اعتماد شما هموارتر می شود. دست خود را به سوی شما دراز می کنم و به شرافتم سوگند می خورم که شما را در این مسیر تنها نخواهم گذاشت. تنهایم نگذارید. قرار بود که رایدهی ساعت 6 پس از ظهر به وقت محلی به پایان برسد، اما سه بار تمدید شد. یک بار تا 8 بعد از ظهر، بعد تا 10 شب و سپس تا نیمه شب. این در حالی است که مقامات در تلاش تشویق هرچه بیشتر مردم برای رفتن به مرکزهای رایدهی بودند. در دور اول با وصف درخواست‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از مردم برای اشتراک گسترده در انتخابات، میزان مشارکت مردم پایین بود. خامنه‌ای می‌خواست تصویر از ایران قدرتمندی که مردمش از نظام سیاسی حمایت می‌کنند به نمایش گذاشته شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پروسه امتحان کنکور برای ورود به پوهنتون‌ها در 34 ولایت افغانستان پایان یافت. مجموع اشتراک کنندگان کنکور امسال تا کنون اعلام نشده، اما بر اساس آمار ارائه شده برخی ولایات کاهش چشمگیر نسبت به سالهای گذشته داشتند. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روز شنبه هفته روان گفته است که حدود 31,000 تن از 16 ولایت افغانستان در آزمون کنکور امسال شرکت کردند. شماری از جوانان افغان میگویند مشکلات اقتصادی و نداشتن انگیزه سبب شده تا در این امتحان شرکت نکنند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
پروسه امتحان کنکور برای ورود به پوهنتون‌ها با نگرانی ها از کاهش چشمگیر اشتراک کنندگان این آزمون در 34 ولایت افغانستان پایان یافت. چهارمین دور از 5 دور کنکور امسال روز پنجشنبه هفته روان در ولایت های خوست، لغمان، ننگرهار، نیمروز، قندهار، فرا و هلمند برای 3 روز برگزار شده است. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، قرار است مرحله پنجم که شامل امتحان متفرقه و خارج از مرز است، در 24 سرطان سال روان برگزار شود. مجموعه اشتراک کنندگان کنکور امسال تا کنون اعلام نشده، اما بر اساس آمار ارائه شده برخی ولایات کاهش چشمگیری نسبت به سالهای گذشته داشته است. در ولایت هرات که پس از کابل یکی از ولایات پرنفوس افغانستان است و از ولایت شامل دور نخست کنکور امسال بود، بر اساس معلومات مقام‌های محلی این ولایت 3,000 تن در کنکور اشتراک کردند، در حالی که در نخستین آزمون کنکور پس از حاکمیت دوباره طالبان شمار داوطلبان نزدیک به 7,000 و در سالهای پیش از آن در این ولایت شمار داوطلبان حتی بیش از 15,000 نفر گفته می‌شد. بلخ از دیگر ولایت‌های پرنفوس افغانستان است. امسال شاید اشتراک بیش از 4,600 داوطلب کنکور بود، در حالی که سال گذشته بیش از 6,000 و پیش از حاکمیت دوباره طالبان به شمول دختران حدود 15,000 تن در این آزمون شرکت می‌کردند. دختران برای 2 سال پیهم از سوی طالبان از شرکت در آزمون کنکور محروم شدند. اشتراک کنندگان کنکور در دیگر ولایت ها نیز کاهش یافته است. مدیر جان کوتوال، سخنگوی اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، روز شنبه هفته روان پس از پایان دور نخست آزمون کنکور امسال در 16 ولایت افغانستان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت اداره طالبان گفت که حدود 31,000 داوطلب در آزمون کنکور امسال در 16 ولایت اشتراک کردند. این در حالی است که بر اساس ارقام اعلام شده از سوی اداره ملی امتحانات، تعداد شرکت کنندگان آزمون کنکور در سال 1402 بیش از 84,000 تن، در سال 1401 حدود 140,000 تن، در سال 1400 حدود 180,000 تن و در سال 1399 حدود 200,000 تن شرکت کرده بودند که دختران نیز شامل آن بودند. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته که در نظر دارد امسال حداقل 75,000 دانش آموز پسر را در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی جذب کند. اما چرا شمار داوطلبان آزمون کنکور امسال نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است؟ شماری از جوانان افغان می‌گویند مشکلات اقتصادی و نداشتن انگیزه سبب شد تا در این امتحان شرکت نکنند. یک پسر جوان باشنده شهر کابل که سال گذشته از مکتب فارغ شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای دیازودی گفت برای ادامه تحصیلات انگیزه ای ندارد.
من خودم شخصا نمیخوام ادامه تحصیل بتم و همسینفی هم که از یک سنف 45 نفری فارغ شده فقط دو نفر یا سه نفری که فامیلشون جا سرشان اصرار داره و اصرار میکنه میخوان که امتحان بده. دیگه باقی انگیزه و فکر و ذهن آرام ندارن که بخوان که ادامه تحصیل بتن.
نوید احمد یک باشنده ولایت هلمند میگوید مشکلات اقتصادی سبب شده که نتواند به تحصیلات خود ادامه دهد. او به رادیو آزادی گفت
شدین مشکلات شتون در
مشکلات خانه بود، دیگر مشکلات هم داشتم و به همین دلایل دلم نمیخواست اشتراک کنم.
این وضعیت چی عواقب برای افغانستان داشته می تواند؟ سنگر امیرزاده فعال اجتماعی می گوید نبود نقشه راه سیاسی، تلاش جوانان برای رفتن به خارج از کشور و محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی سبب ایجاد ناامیدی میان مردم افغانستان شده است. و برای رادیو آزادی گفت
حداقل فردا وقتی که کسی از بسلای عام از خواب بیدار میشه بفهمه که من مسیر ما کجاست. تا اونوس ما فکر میگم بک نتونستیم موافق نبودیم به دلیلی که تا که مون نقشه رای فردای مملکت روشن نشه متاسفانه ما از این حال ممکن به طرف بدتر شدن هم بریم.
از سوی هم خوشحال روحی از فعالان حقوق آموزش میگوید اگر این روند به همین شکل ادامه یابد افغانستان در آینده نزدیک به فقدان کادرهای مسلکی روبرو می شود که می تواند بر آینده این کشور تاثیر منفی بر جا بگذارد. او به رادیو آزادی گفت
فقدان کادرهای مسلکی یقینا که روی تمام جوانب زندگی مردم تاثیرات منفی خواهد داشت، مخصوصا اقتصاد و عرضه خدمات بسیار صدمه خواهد رساند. ما از این تشویش دارم که ما مجبور خواهد شدیم که یک بار دیگه از کشورهای همسایه و از کشورهای دور متخصصین باز دعوت کنیم.
نگرانی ها از کاهش اشتراک کننده ها در آزمون کانکور در حال مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان ده ها استاد پوهنتون وظایفشان را ترک کرده و به خارج رفتند. همچنان تحصیل دختران ممنوع شده و گفته می شود که طالبان هم در بست های مسلکی افراد خود را گماشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در نزدیکی شهر روم پایتخت ایتالیا یک میدان است که در گذشته در آن مسابقات اسب دوانی انجام میشد. امروز چند اسب بزرگ و کوچک یا پونی در آن دیده می شوند که با آرامی حرکت می کنند. این اسب ها دیگر برای مسابقات استفاده نمی شوند، بلکه از آنها برای تقویه رشته های عصبی مریضان کار گرفته می شود. شفاخانه سان جوانی باتیستا از این اسب ها برای درمان مریضان استفاده می کند که به خاطر افسردگی، سکته مغزی، امراض تخریبی حجرات و یا مرض طولانی کووید رشته های عصبی آنها ضربه دیده است. در اینجا اسبایی دیده می شوند که در دو طرف زین آنها دستگیرهای نصب شده که مریضان از آن محکم می گیرند و اسبا با بسیار آهستگی حرکت می کنند و مریضان با گرفتن از این دستگیرها توازن خود را حفظ می کنند. ماتیو سانتوپادره سابق قهرمان تیراندازی که بعد از یک حادثه ترافیکی چند ماه در حال کما بود و حالا هم با ویلچر حرکت می کند، یکی از مریضان است که در اینجا تحت معالجه قرار دارد تا رشته های عصبی که او را از پا درآورده فعال شوند. او در حالی که می خواهد از دستگیر زین اسب گرفته و حرکت کند، با بسیار شوق به خبرنگار رویترز چنین گفت:
این بسیار یک احساس خوب است که بتوانید استاد شوید و موازنه خود را حفظ کنید و یا بتوانید راه بروید.
این شفاخانه در دامنه شهر روم یگانه شفاخانه است که از چنین حرکت‌های ثقیل‌تر از حرکت‌های جم برای تقویه عضلات و حفظ موازنه جسمی بیماران کار می‌گیرد. این شفاخانه از چند سال به این سو این نوع درمان را شروع کرده و در یک سال گذشته 600 مریض در چنین درمان رشته‌های عصبی و عضلات در این شفاخانه اشتراک کردند. یک فیزیوتراپیست شفاخانه می‌گوید اسب با تنفس آرام و ضربان قلب آهسته خود به مریضان آرامش و اطمینان می دهند و از هیجان مریض میکاهد. یک مریضی که از مرض پارکینسون یا حرکت غیر قابل کنترل بدن رنج میبرد، در حالی که خود را به گردن اسب آویزان کرده میگوید تماس با حیوانات یک حس خارق العاده است، زیرا آنها چیزی را که شما حس میکنید حس میکنند و در ایجاد آرامش به شما کمک میکنند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در